دو نفر هستن. خب بعد اون گروه پس زن هست بذاریم.
آره یه مقام من میخونم اصلش رو جلوتر، ولی یه خورده حالا سر کردم مفصل تر
بس بزنیم بیرون جلو پس بخونش حالا که شما گفتیم.
اینه دقیقا جمعه خواهد.
اگرچه شناخت ما کلن با تجربه آغاز میشه، اما این بدان معنا نیست که شناخت ما کلن از
تجربه در آمده باشد. خب خب پس یکی این مسئله، این کاری که میخواد کانت انجام بده، یه مسئله خیلی جالب که انگیزه میشه برای کانت و شاید در آینده من
شاید بهش بیشتر بپردازم، این در واقع فضای دیترمینیستی و جبرگرایانه ای بود که میگفتش که ما تابع اون در واقع جبریت قوانین فیزیکی هستیم در هر حالی. بنابراین بدن ما هم که از فیزیک تشکیل شده، از ماده فیزیکی تشکیل شده، مستثنا نیست از قوانین جبری فیزیک. درسته؟ اینجا بود که کانت مواجه میشد با چیزی به نام آزادی اراده، اختیار. درسته؟ و برای اون یک تناقضی شکل میگرفت که اگر ما موجوداتی هستیم که تابع قوانین فیزیکی هستیم، که این قوانین فیزیکی شامل در واقع جبر میشن، حالا دیترمینیسم، نمیدونم معادل فارسی چی بذاریم، اصل موجبیت،
دنبال همین اصل موجبیت بذاریم، پس چطوری میتونیم بگیم که ما در این حال همچنان آزاد هستیم و دارای آزادی اراده هستیم، دارای اختیار هستیم؟ این خیلی سوال مهمه. و بعد در ادامه اگر باز چنینه، چطوری میتونیم بگیم که اصلا خداوندی وجود داره؟ چون آخرش کانت مفهوم خداوند رو میسازه دیگه، اینم هست، ولی مفهوم خداوند رو به طریقه خودش بر اساس اون عقلانیت، یعنی در واقع ابتدا معرفت و عقلانیت، اخلاق و بعد مفهوم خداوند ساخته میشه، یا مفهوم در واقع میتونیم بگیم ذهن یا روح با نگاه دین، اینها چه جوری در واقع سازگار میشه با اون اصل موجبیتی که اونم کمک کرد و گفت. پس یکی دیگه از دغدغه‌های کانت این، و از همه مهمتر
در مواجهه با تردیدی بود که دیوید هیوم ارائه کرده و
فیلسوفای قبل از دیوید هیوم.
دیوید هیوم اومد کاملش کرد. دیوید هیوم و لایبنیتز که دو فیلسوف ما قبل کانت بودن، یکی کاملا عقل‌گرا، لایبنیتز آلمانی که خیلی تاثیرگذار بوده در فلسفه آلمان، و یکم دیوید هیوم که تجربه گرا، که مطرحی و خود کانت چی میگه، هیوم مطرحی در مورد هیوم میگه که برمیگرد به این نقطه، چی میگه؟
آره، هیوم من رو از خواب جزمی بیدار کرد. اینها اومده بودن تا به امروز میگفتن گزاره ها در دو دسته هستن. یکی گزاره های بریم اینجا، گزاره هایی که من از اینجا به بعد اگه میگم گزاره، منظورم همون قضیه است، منظورم همون جمله است، منظورم همون چیزیه که یک مفهوم داره و یک موضوع داره. فعلا اینطوریه. پس گزاره و قضیه و جمله رو با هم دیگه این همان در نظر بگیریم، چون ممکنه جای قضیه استفاده شده باشه جای گزاره. میگه که اونها میگفتن که گزاره هایی که ما با اونها سر و کار داریم دو دستن، یا گزاره ها گزاره های عقلی هستن، قضایای عقلی هستن، یعنی همون چیز که کانت میگفت تحلیلی. یعنی چی؟ یعنی توتولوژیکال، یعنی این همان گویانه هستن. مثل این که بگم هر متأهلی ازدواج کرده است.
یعنی اگر ما متأهل و موضوع در نظر بگیریم و ازدواج کردن رو محمول در نظر بگیریم، وقتی که ما داریم ازدواج کردن رو به عنوان محمول به موضوع نسبت میدیم که به همون متعهده، حرف جدیدی نزدیم. یعنی محمول در موضوع
مستطر
و موجوده،
حرف تازه زده نشد. در واقع گزاره هایی که از طریق تحلیل زبانی برای ما صدقشون قابل بررسیه، با یک تحلیل زبانی که ما از طریق ذهنمون انجام میدیم، میتونیم صدقشون رو به راحتی بررسی. یا بگیم هر مربعی چهار ضلع داره، چهار ضلع داشتن در تعریف مربع، هر مثلثی سه ضلع داره و بیشتر تعاریف. کانت میگه، حالا کانت اونها میگفتن که این قضایا به صورت مستقل از تجربه صادقن، یعنی نیازی نیست که ما به جهان خارجمون مراجعه کنیم برای اینکه مشخص کنیم که این گزاره صادقه یا نه. پس من یک عالم ذهنی دارم و یک عالم جهان خارجی دارم. ذهن من داره مواجهه میکنه با جهان خارج. مواجهه ذهن من با جهان خارج ما رو وارد چی میکنه؟ حوزه اپیستمولوژی میکنه، معرفت شناسی. و سوالهای بسیار مهمی که فیلسوفان از ما قبل میلاد مسیح تا به امروز مطرح کردن هنوز خیلیش بدون پاسخن. این که آیا اصلا معرفت امکان پذیره؟ یعنی آیا ما میتونیم شناخت نسبت به جهان پیدا کنیم؟ خب یک نفر میگه که آره، خب ما که داریم همه چی میبینیم، ولی فیلسوفان و شکاکانی هستن که میگن که در مکتب اسکپتیسیزم، شکاکیت، شکگرایی بهتره بگم، یعنی اگرچه شما فکر میکنید که دارید معرفت جهان دست پیدا میکنید، ولی معرفت صادقی نیست، میتونه یک توهم باشه، میتونه همون خواب دکارتی باشه که دکارت گفت از کجا معلوم که همه ما توسط خدای شروری فرید داده میشه و صرفا همه این سری تصورات باطله که این در واقع فرضیه رو مطرح کرد، یا این که به صورت امروزی ترش فرضیه برین اینه بعد مغز در اون خمره که احتمالا شنیدیم قدر میدونم اون من شنیده که از کجا معلوم ما یک مغزی نیستیم که در ماده مغزی این مثل وات یک خمره قرار نگرفته باشیم و از طریق یک سری ترمینال هایی اعصاب ما وصل شده باشیم به یک سوپر کامپیوتر و این سوپر کامپیوتر داره برای ما داده ارسال میکنه. آره دقیقا فیلم ماتریکس دقیقا همین فضیه مزدن خمره درست یک و دوسته و حالا فیلم دیگه هم هست. پس از کجا برای ما فکر میکنیم که این جهان وجود داره، فکر میکنیم صندلی هست، من هستم، شما هستم، صرفا یک نفر هست که داره اینا رو وارد میکنیم، داده ها رو به ما ارائه میکنه، ما هم مثل اون دسکتاپ کامپیوتر هست که یه سخت افزار اونجا هست، اینا داره به ما ارائه میشه و پس به ما نرم افزار داریم در واقع اونها مشاهده میکنیم. خب داشتم چی میگفتم که وارد اپیستمولوژی شدم؟ گفتم سوال اول اینه که آیا معرفت امکان پذیره و سوال دوم اینه که اگر امکان پذیره به چه نحوی. شکاک ها میگن اصلا امکان پذیر نیست. یک شکاک ها خیلی بطره که ما قبل یونان باستان پروتاپور مثلا ها میگفتن که معرفت امکان پذیر نیست، اگر هم باشه قابل دستیابی نیست، اگر هم قابل دستیابی باشه قابل انتقال نیست. چقدر تا چقدر شکاکیه. و اگر حالا امکان پذیره به چه نحوی؟ بنابراین فیلسوفانی که دارن در زمینه معرفت شناسی کار میکنن اول به این سوال جواب میدن که آیا معرفت امکان پذیره؟ به راحتی افلاطون میگه که امکان پذیره و به چه نه با اون تقسیم بندی و ساحت بندی که میکنه برای معرفت ما نسبت به عالم مصور و عالم حسیان و یا کانتی که ما دقیقا داریم در حوزه معرفت شناسی بهش میپردازیم. حالا کانت میخواد به ما بگه که این چیزی که ما در مورد جهان میدونیم و اون چیزی که ما میشناسیم از جهان خارجمون، آیا اون تجربه یه صرف است که تجربه گرامی گفتن؟ خب اونو که یوم دست گذاشت روشو قطعیتی هم توش نیست و تجربه هم خیلی جاها در پلش زده شده که قابل اطمینان نیست، یا اون چیزی که عقل گراهایی مثل بارتی میگفتن که آقا همه چیز در یک در ذهن ما قرار داره و ذهن ما تازه در ذهن خداوند گنجانده شده، ایدئالیست خیلی خیلی مطلق در این سطح. کانت میگه که خب راه حل خودش رو ارائه بکنه. اولا میگه معرفت امکان پذیره، یعنی مواجهه ذهن من با جهان خارج یک شناخت رو برام ایجاد میکنه. حالا بخواد تو این کتاب ما توضیح بده به چه نحوی. به صورت خیلی کلی گفتم که خب نحوش میگه که آقا من میام تجربه رو با عقل ترکیب میکنم، اما به چه نحوی میاد وارد جزئیات میشه. میاد میگه که ساحت ذهن ما از چهار قبه تشکیل شده. این همون جلسات بعدیه به موقعش میرسیم، ولی خب خیلی کلی بگم. یکی قوه حساسیت، سنسیبیلیتی، قوهی که در واقع اثر ابژه هایی که در جهان خارج قرار داره رو دریافت میکنه. یعنی اون سنس دیتا اثر میذاره روی اون قوه حساسیت ما. پس ما یک ورودی داریم که اون سنس دیتا رو میگیم. یکی قوه فاهمه است یا آندرستندینگ.
که در مرحله بعد میگه که حالا ما یه آندرستندینگ داریم که قرار بر روی این سنس دیتا
کار بکنه. این همون
عینک کانتیه که اضافه میشه. اگرچه برای انسان امروز عینک کانتی و اینکه ذهن ما تاثیرگذاره در جهان خارج و آنچه ما میبینیم یک مسئله ساده‌ای به نظر میرسه، شاید اونا و خیلی هم شنیدن ولی همچنان تصورات دیگه‌ای دارن، ولی تا زمان کانت این عینک کانتی چیز کاملا ناملموس و غیر قابل
باور بود. چرا؟
چون که فیلسوفانی بودن که میگفتن ذهن ما چون آینه است که صرفا بازتاب کننده و منعکس کننده جهان خارجه.
درسته؟ یه نکته دیگه رو بگم،
بحث ما
بگم در آینده با اسلاید و کاملا تحلیلی، یعنی روی کرده من به کام تحلیلیه، ولی خب امروز جلسه اول صرفا دارم یه کلیاتی میگم برای که شما رو هم آماده بکنم و هم متوجه بشید که ما می‌خوایم در مورد چی صحبت کنیم. پس کانت میاد میگه که دومی قوه فاهم است، آندرستندینگ است.
آندرستندینگ که
داره با اینسنسیبیلیتی با هم دیگه کار می‌کنه. اگرچه اینا تقدم و تأخر بر هم دیگه ندارن.
همزمان هم. حالا میگم براتون.
و یه قوه دیگه‌ای داریم به نام قوه ایمیجینیشن، تخیل. که این قوه تخیل یک واسطه‌ای بین سنسیبیلیتی و آندرستندینگ.
جاییه که شاکل سازی انجام شه،
یعنی
جاییه که
اون سنس دیتای مثل یک ماده سلبی داده میشه به اون
قوه تخیله و اون قوه تخیله اونو مثل خمیر نرم آمادش میکنه برای فاهمه،
شکلش میده برای فاهمه،
فاهمه برای اون بتونه کار بکنه
و توی معقولات دوازده گانه قرارش بده. که اون معقولات دوازده گانه هم یه بحثه میپردازیم بهش که میگه ما داره چهار دسته هستیم، چهار دسته حکم هستیم و به طبع اون چهار دسته در واقع چی میگه معقوله برای ما وجود داره و اون شاکل سازی کم جدا نمیش برس میکنم. خب باز اینو بهش میپردازیم خیلی دقیق. و یک قوه آخر هم هست، قوه عقل هست. سه قوه اول کاملا در ارتباط با معرفت هستن و مرزهای معرفت رو برای ما تعیین میکنن،
ما به چه چیزی میتونیم معرفت پیدا بکنیم و به چه چیزی نمیتونیم معرفت پیدا بکنیم. داده حسی وارد میشه، حساسیت دریافت میکنه، شاکله
تغییراتی تو ایجاد میکنه و فاهمه نهایتاً اون خروجی رو به ما میده.
اما ما کانت میگه که با مسائلی در زندگی روبرو هستیم که در مقطع عقل عملی به اونها بیشتر میپردازه و محوریت داره که در حوزه معرفت ما نمیشینن، یعنی ما نمیتونیم به اونها معرفت پیدا کنیم، نمیتونیم اونها رو بشناسیم،
ولی میتونیم در موردش فکر کنیم.
یعنی نالج نیستن ولی سینکینگ در مورد
اونها امکان پذیره. اینجاست که داره
کانت یک مرزی قائل میشه بین عقل محض و عقل عمل
و ما رو وارد حوزه نقد عقل عملی میکنه. چه مباحثی هستن؟
مثل فکر کردن در مورد خداوند،
فکر کردن در مورد روح انسان، فکر کردن در مورد زندگی پس از من، حتی در مورد اون من استعلاحی که در موردش حرف میزنه. حالا میگم اینها چیزهایی هستن که ما نمیتونیم بهشون معرفت پیدا کنیم ولی میتونیم در موردشون فکر کنیم و مباحث هم.
خب اینا رو ما باشون تو دور پای نداریم.
بنابراین
چون خط و مرز
دوره ما به این سه قوه خط میشه، ما یک نگاهی الان به کتاب میکنیم. ببینیم ما میایم بعد از این که پیشگفتار رو گفتیم و مقدمه های ویراست اول و ویراست دوم، کتاب کانت از دو بخش، از دو دو قسمت اصلی تشکیل شد. یکی آموزه استعلاحی عناصر و یکی آموزه استعلاحی روش. استعلاحی رو در مورد بحث می‌کنیم بعداً. این قسمت اول خودش شامل دو بخش مهمه.
یکی چی؟
یکی
حسیات استعلاحی و یکی منطق استعلاحی.
حسیات استعلایی یعنی اون چیزی که در رابطه با قوه حساسیت، یعنی ورودی ما به علاوه اون زمان و مکانی که داره کانت در مورد صحبت میکنه به عنوان صورت محض داده های حسی. پس ما در بخش اول کاملا داریم با قوه حساسیت سر کله میزنیم و در بخش دوم که منطق استعلایی هست میایم وارد قوه بعدی میشیم که قوه فاهم است و قوه تخیل. تو این بخش خودش یه قسمت تحلیلات استعلایی داره و یه قسمت در واقع از شاید قسمتتون که قسمت دوم دیالکتیک استعلایی. دیالکتیک استعلایی کاملا در مورد اون قوه عقل که میذاریمش کنار وارد قسمت اول تحلیلات استعلایی میشیم که قوه فاهم و تخیل رو توش بده. همین شما جلوتون نیست ممکنه گیر شده باشه، فقط من تمام حرفم اینه، ما مطابق این چیزی که به شما نشون دادیم، این سرخسته که خدمتتون عرض کردم، ما داریم پیشگفتارا، مقدمه ها، بخش اول و بخش دوم، این صفحات مربوط به سه قوه، قوه چهارم که قوه عقله و بیشتر در ارتباط با حالا چیزی که در ادامه در کتاب بعدی میپردازه و یه سری مقالاتی که مطرح میکنه رو اگر دوره دیگه بود در اونجا در موردش صحبت میکنم. چی گفتی اومد؟ خود در واقع ریزن، یعنی ریزن، آره ریزن فکولت، آره فکولت، اونم که ایمجینیشن گفتم، اونم که اندرستندینگ گفتم و سنسیبیلیتی. خب خسته‌تون نکردم؟
نه.
سوال داری؟ آره آره در خدمتم تا بریم بحث. میگم تو گفتم فاهمه، فاهمه خیلی راحت و حالا ساده و کوتاه بخوام بگم قوه‌ایه که در واقع از طریق اون معقولات دوازدهگانه داره اون سنس دیتا رو سازماندهی میکنه، منظم میکنه و به یه وحدتی اونا رو میرسونه، خب تا اون خروجی رو در واقع بده. قوه عقل قوه یه که گفتم به تو خدمت عرض کردم اون چیزی که قرار در مورد مباحث و مسائلی بیاندیشه که اون مسائل و مباحث در حیطه و حوزه فاهمه نیست، فاهمه و معرفت در کل. بنابراین وقتی ما میگیم که معرفت، یه اسلاید برای جلسات بعدی مثلا وقتی ما میگیم کاگنیشن یا الکنتیس توی آلمانی که خود کانت ازش استفاده میکنه، ببینید فقط اینجا سنسیبیلیتی هست و آندرستندینگ و وسطا یه ایمجینیشنیه که رابطه بین این دو قوه هست، اون قوه یه تخیل که اهمیت داره ولی اصلش همون سنسیبیلیتی و آندرستندینگه و واسطه این دوتا که به خدمت رو عرض کردم و قوه عقل اینجا ما باشه کاری نداریم. خب بریم عقب. آمده آره در خدمت هم
سوال کنیم که چرا عقل در حوزه مرزهای معرفت نمشه نداره، چرا حوزه داره؟
نه 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 این نیست، درست سوال خوبیه، شاید تو تفاهم ایجاد شد. برای کانت شاید ترجمه فارسیه که اینا تو تفاهم ایجاد کرد. اگر من بگم ریزنینگ یعنی به معنی فارسی ها همون عقلی میذارم و به استدلال کردم مثلا، آره شاید اینجوری خیلی بهتره، ولی تو همین ترجمه مثلا عقل گذاشته شده. برای کانت ما داریم در مورد ذهن صحبت، ذهن انسان صحبت کنیم، ذهنی که شامل چهار قوه است. یکی از این قوه ها ریزن میکنه، داره در واقع استدلال میکنه، صرفا میتونه با فکر کردن استدلال کنه در مورد روح انسان، در مورد خداوند، در مورد اخلاق، در مورد جهان بعد از مرگ صرفا. ولی میگه ما نمیتونیم معرفت، چرا ما نمیتونیم در مورد اینا، چون سنس دیتایی هم مثلا نداریم که وارد به اون برسه، چون اصلا کانت داره معرفت شناسیش رو بر اساس تجربه و فاهمه با هم. پس اون عقلی که مد نظر شما هست با عنوان understanding فاهمه، بنابراین پس هست، اصلا محوریت داره در فلسفه کانت. و اون ریزن کردنی که مد نظر منه و کانت چیزیه که آره با من هست. میگم یه مقدار چیزهای فار زبان آلمانی خیلی غنیه تو این زمین.
خاطر خیلی میشه خوب ازش استفاده کرد و از واژه‌ها خوب استفاده کرد و کانت کار کرده.
و اصلا این مشکلاتی وجود داره تو ترجمه انگلیسی هم وجود داره. مثلا در مورد ابجکتیو. مثلا خود کانت ابجکتیو رو به دو معنا به کار برده. و یه جاهایی درست به کار برده ابجکتیو، یعنی ابجکتیو منظورش اینه که یک شیء در جهان خارج مستقل از ذهن من وجود داره. این عینیت یک ابژه در جهان خارج مستقل از یه جایی ما میتونیم بگیم ابجکتیو یعنی اینکه این در ذهن من ابجکتیوه، یعنی در ذهن من عینیت داره. باز اونم ابجکتیو در ترجمه انگلیسی گویل گذاشته شده، در صورتی که در زبان آلمانی از دو اصطلاح برام این میرسیم بشتم دم به صحبت از این. آره احسان باید. اینها نکاتی هستند که حتی زبان انگلیسی هم نتونسته این نقصان ها رو برطرف بکنه. دیگه فارسی هم که طبع اون، چون ما تازه ترجمه فارسی مونم این ترجمه که از به انگلیسیه از به کتاب گویل چی؟ آره حالا میگم بزنید یه مقدار برسیم بهش که تا تقلیم حتی. خب ببین سوالت الان واقعا نباید من در موردش توضیح بدم، توی جلسات میگم در مورد اصلا هم یه چیزی که از مباحثی که گفته میشه صحبت میکنه بعدن به عنوان اون چیز فیزیکی که داره کانتر میشه یه مقدار صبر کن، ولی میتونم هم حالا مراجعه کنی به یه مقاله که اونم بخونی میتونم بهت بگم، ولی یه خورده صبر کن تو کلاس جواب بده. شما این گزاره تحلیلی وقتی یه چیزی چیز شد خلط شد در تعریف در واقع پیشینی بودن. ما میگیم که پیشینی ها چی هن؟ میگیم که یک ضرورت دارن و ضرورت داشتن به چه معنیه؟ ضرورت داشتن به معنیه اینه که عکسش مستلزم نقیزه. آره. خب. این چیزی که تو میگی در گزاره های ترکیبی پیشینی کاملا ما واردش که شما بهش میپردازیم که گزاره ترکیب پیشینی عکسش مستلزم تناقض. اما خب گزارهایی که داره هیوم در مورد اون صحبت میکنه که ترکیب پیشینی نیستن، اینا تحلیلی هستن، تحلیل صرف هم تحلیل پیشینی هستن. خب اینا تعریف هستن، این همان گویانه هستن، این همان هست بس که بگی الف الف هست، به به هست، جیم جیم هست، یعنی شناخت، یعنی این همانیه، این برابر این هست. این که دیگه واضح ترین گزاره و بدیهی ترین گزاره ایه که در طور تاریخ فلسفه وجود داشت و داره و در علم منطق هم از اون استفاده. اما سوالت کاملا درسته در مورد کانت و گزاره های ترکیبی پیشینی که اونم بهش میرسیم و الان من اول پاسخ بدم باز، ولی در مورد هیوم این بخش رو گفتم. ریاضیات با محوریت هندسه و حساب، تو هندسه میاد در مورد مکان صحبت میکنه، توی حساب در مورد زمان صحبت میکنه و در علم فیزیک مبانی علم فیزیک هستن. مثلا اینکه در کل جهان میزان ماده ثابت، مقدار ماده ثابت، یا در انتقال حرکت عمل برابر با عکس العمل. اینا رو میگه گزاره های ترکیبی پیشینی هستن، گزاره هایی نیستن که ما صرفا از جهان خارج به دست آورده باشیم و صرف اونها بستگی داشته باشه با آزمایش و مشاهده، بلکه گزاره هستن که اگرچه درباره جهان خارجن اما صدقشون به جهان خارج بستگی نداره، صدقشون به ذهن ما بستگی داره. اون عملیات انتظاری که در ذهن ما داره
جهان
خیلی خوبه. آره افراد مثل هیوم یا کارنف یا همسال هم در دست اول، یعنی اولی، یعنی اینا کاملا گزاره عقلی این همون گویانشون کردن امثال هیوم. یعنی اصلا هیوم معتقده که ما دو دسته گزاره داریم. مثلا رسیدیم به بحثمون دوباره، خیلی خوب. هیوم میگه که ما دو دسته گزاره داریم، یا گزاره های عقلی هستن که همون این همون گویانه ها هستند و تحلیلی ها، و یا گزاره ها که هر چیزی که صدقش به تجربه بستگی نداره میاد تو دسته عقل. هر چیزی که صدقش، یعنی بررسی درست بودن یا کاذب بودن اون رو باید از طریق مشاهده آزمایش، یعنی با مراجعه به جهان خارج تعیین بکنیم، اون میشه گزاره‌های امکانی. چرا میگه امکان؟ چون یعنی اینکه امکان داره صادق باشه نباشه. پس مثلا گزاره فلزات اثر حرارت اون بسته میشه، یا تمامی گزاره‌های علم اون مختلف میان در این زمین. خب حالا چی شد؟ داره ریاضی که میگه هستن صادق هم، آره میاد دست اول. علم هم که میاد دست دوم میگه همیشه صادق نیستن. خب علیت هم داره همینجور میزنه که حالا بهش میپردازیم. اما مسئله اینه که اینجوری داره فلسفه رو میزنه. چطوری داره فلسفه رو میزنه؟ کی میتونه بگه الان چطوری داره فلسفه، یعنی با محوریت متافیزیک زده میشه؟ میگه احسن، میگه فلسفه یا باید عقلی باشه یا باید اگه بگیم تجربیه که اصلا یه فلسفه تمومه که دیگه پاردیه علم میشه. میگه اگه هم بگیم که عقلی و تحلیلیه که داریم یه سری گزاره این همان گویانه رو ارائه میکنیم، کار خاصی انجام نمیدیم. پس این فلسفه داره چیکار میکنه؟ میگه گزاره های فلسفی ماهیتشون چیه؟ میگه ماهیت گزاره فلسفه متافیزیکی نه عقلیه و نه امکانیه. عملا داره ریشه متافیزیکو میزنه. گزاره متافیزیکی گزاره های بی‌معنایی هستند. گزاره هایی هستن که اصلا نه عقلی هستن و نه امکانی هستن. و تازه فیلسوف کسی که داره این ها میپردازه. کار عوضی داره. عبزردی داره میپردازه. خب. حالا کانت داره با یک چنین فضایی روبرو میشه که در ابتدای در گفتار میگه که متافیزیک در واقع در افرادی که تا قبل از من در زمینه متافیزیک کار میکردن در میدان جنگی داشتن به نبرد میپرداختن که هیچ کس نتونست به پیروزی دست پیدا بکنه، هیچ پیروزی به دست نیاورد و همه در مفاهیم صرف بود و رودن در تاریکی. کسانی بودن که در تاریکی صرف آن هم در مفاهیم قوته و رودن. و میگه حالا من میخوام طرحی نو در اندازم، کار جدیدی انجام بدم و تنها در صورتی میتونم کار جدید انجام بدم. حالا میفهمید که چیه، چرا همیشه تا میگن کانت میگن ترکیبی پیشینی؟ چون کانت اگه بخواد متافیزیکا نجات بده باید ترکیبی پیشینی هم. چون اینا که همون ترکیبی های پسینی هستند که ما در موردش نهنده حرف میزنیم، یعنی گزاره های اگه ترکیب پسینی اینا رو باشه آشنانیسی حق دارید در ادامه میگیم کامل، اصلا بحثمونه کامل میگیم ترکیبی چیه، پسینی چیه، پیشینی چیه. اینا میگه اینا که همون گزاره های علمی هستند، نگم ترکیب پسینی، اونا هم که همون گزاره های عقلی و ریاضیات و این همون بیانه هستن. پس من باید فلسفه جایی براش روشن بکنم که هیچ کدوم از این دو تا نیست ولی یه چیزی هست. اینجا میاد میگه که مدد میجوه از چی؟ از مبانی علوم طبیعی و ریاضیات. یعنی توسل کانت به علم. یعنی کانت اولین فیلسوفی میشه که میخواد استفاده بکنه از علم برای فلسفه. اگرچه فلاسفه قبلی هستن که به ارتباطات علم و فلسفه میپرداختن ولی علم اصلا جدی نمیگرفتن، علم جدی گرفته نمیشه. یعنی اون جایی هم که در دورای قبل میگرفتن ارجحیت با فلسفه بود، مثلا لایبنیتز برای مثال. اما کانت میاد میگه که با توجه به همزمانی که با نیوتن داشته، میگه من چیزی که دارم میبینم توی ریاضیات یه سری گزاره هایی هستن این گزاره ها به نظر من تحلیلی نیستن، چیز نیستن، دست اول نیستن. درسته که میگیم هر مربع چهارضلع داره تحلیلیه، این همان گویان هست چون یه تعریفه، ولی درسته میگیم هر مثلث سه ضلع داره طبق تعریف صادره همیشه، اما این گزاره که هر مثلث زوایای یک مثلث برابر با 180 درجه است، این دیگه تو تعریف مثلث نیست. ما میگیم مثلث شکلی که سه ضلع داره، ولی نمیگیم چیزی که مجموع زوایایش 180 درجه باشه. میگه این که کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیمه، کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه تو خط مستقیمه نیست، تو تعریف خط مستقیمه نیست. حتی کانت میگه که تو 2 به علاوه 3 مساوی با 5، 2 به علاوه 3 تو 5 نیست و 5 تو 2 به علاوه 3 نیست. این دو تا صرفا مساوی هم، ولی یه حرف دیگه ای دارن هر کدوم میزنن. حالا میگم چرا سوء تعبیر نکنیم دادن بودش حرف میزنیم، سوء ممکن از جمله من سوء تعبیر باشه. و این که اگرچه هر فلزی در اثر حرارت منبسط میشه، اما این که میزان ماده در جهان ثابته، این که عمل برابر با عکس العمله، این که هر جسمی با سرعت ثابت در حال حرکت اگه تحت تاثیر نیروهای مختلف قرار نگیره، اینا چیزی نیستن که ما مستقیم از تجربه دست آورده باشیم و اینا رو ما در موردشون فکر کردیم، انتظار ذهن ما هست. وقتی که به اینها میپردازه، اینجاست که میگه خب پس ما که اینو قبول داریم که در مورد این گزاره ها شک نداریم، پس من اگه بتونم نشون بدم که این گزاره ها گزاره های ترکیبی پیشینی هستن، میتونم بگم گزاره فلسفی هم از این دسته هستن، گزاره های ترکیبی پیشینی هستن. پس در واقع داره میاد با استفاده از با نسبت دادن گزاره های ترکیبی پیشینی به مبانی علوم فلسفه را نجات میده، متافیزیک رو در فلسفه نجات میده و دوباره زنده میکنه و کاری دیگه انجام میده. پس این در واقع به صورت خیلی کوتاه و کاریکاتوری پروژه کانته، کاری که حالا برای اینکه بخواد این کارو بکنه باید باز کنه، باید بگه که این معرفت چطوری امکان پذیره، این معرفت حدود و ثغورش چیه، مرزهاش چیه، قوه های مختلف چی کار میکنن، ما به چه نحوی میتونیم شناختن به دست بیان تاجران خارج. و این کارها در کتاب نقد عقل محض انجام میشه و در کتاب بعدی که به اخلاق و کتاب نقد سوم که به اصل زیبایی شناسی میپردازه. خب ساعت چنده؟ 6:23. ما میتونیم چند این دو تا اسلاید رو بخونیم. اگر یک فیلسوف دو کار ذکر شده رو انجام نمیدهد، پس چه میکنه؟ اگر یک فیلسوف به این دو دسته گزاره ها نمیپردازه، پس چه کار میکنه؟
کانت برای ندیده بود که هر قدر کسی در مورد فلسفه شک داشته باشد، محققاً قضایای بدون شک و شبهه در ریاضیات و علوم طبیعی وجود دارن که نه تحلیلی هستن و نه تجربی و امکانی. میگه این گزاره ها رو ما داریم میبینیم و گزاره فلسفی هم از همین دسته هستن. ما در موردشون در جلسات ها این صحبت میکنیم. ما قرار بودیم روزی کلیاتی رو بگم، ولی خب خیلی بیشتر از کلیات رو تعریف کنم، یه یعنی نقص پروژه رو ترسیم کردم و الان خدمتتون عرض میکنم که برای جلسه آینده پیش گفتار ویراس دوم رو صفحه 43 تا 66
کمه،
من این چیزا زیاد نمیگم که بخونید، اگر اینو بخونید و بیان بهتره، خیلی بهتره. و یکی یه گروه واتساپی زحمت میکشه تشکیل بده که ما بتونیم با هم صحبت کنیم. وقتی سنگین میشه همه تلگرام هستن، خیلی مثل که فیلتر اینجا جواب داده همه هستن.
خب پس بذاریم تو هم تلگرام باشه.
بسیار عالی، من گفتم یه وقت دیدین توی تلویزیون میگه در فضای مجازی ما قرار بدیم، ما هم اسم تلگرام رو نمیزنیم، در گروه فضای مجازی. خلاصه اینا رو آپلود کنید و فایل یه زحمت بکشید کسی که ضبط کردن آپلود کنن و من منابع قرار میدم، اسلاید امروز قرار میدم و هر چیزی دیگه که لازم.
اسم
اسم چی؟
اسم رو با میذاریم همون میتونیم بزنیم کلاس کانت خانه حکمت فلسفه کانت نه در عقل محصول الان دیگه الان یه برگ زحمت بکشید در بیاد سیت و حتی اونا که میخوان ثبت نام گفتم به من چند نفر ثبت نام قطعی نکرد حالا اون دوستان که قطعی هن یا خیلی کسی دوست نداره ادامه بده که لازم نیست میکنم هفت جلسه دیگه داریم آره یه مقاله هست توی کتاب فلسفه و همون چیزی که گفتم کانت و فلسفه این اگه اشتباه نکنم میبینم اونجا هست ولی میتونم تو جلسه صحبت کنم که من خودش بزنم تو اونجا اگه نبود بهم ایمیل بزن که ببینم تک چک کنم ببینم کجاست که بهت بگم
درست
نه من نمون ترجمهش نگفتن تا ترجمهش بدن
نیست
اتفاقا من در مورد ترجمه این کتاب نگفتم و گفتم متاسفانه فقط یه ترجمه اتفاقا ترجمه بد نیست ولی ویرایش نشده اخیرا دا اومده
خیلی عالیه یکی این
آره. من خودم شاگردم سایکم بودم که هر روزم باشون ارتباط خیلی حتی ایشون یه شرحایی میدادن که در مورد این ترجمه ها خیلی جالب بود برای من حالا اینجا زب میشه نمیشه یه روز با هم بله حالا بگذاریم یک کتابی هست کتاب هارتناک کتاب خوبیه خواستیم مراجعه کنیم کتاب اون کتاب مختصر مفیدی آره کتاب هست بچه خیلی دارن کتاب خوب جمع جوریه به نظرم بهترین کتاب مورد کتاب تفسیر که بخواین دم دست بذاریم فارسی این کتاب چی؟ نه من اون خوب نیست اون سنگینه یه جاش قابل فهم نیست کنم نه اون که فارس من تو با خودم یادمه که 10 سال پیش که برای کنکور فلسفه علمی خوندم بیشتر 10 سال پیش بکنم 12 سال پیش بعد کتاب کورنرم میخوندم کتاب هارتناک میخوندم و قبل تقریبا دیگه به اینه چه مطمئن نرسیده بودم که کورنر نه کتاب مهمیه من دارم این کلاس میگم بستگی به مباحث خودم کتاب هارتناک به مباحث ما نزدیک داره اسمت ساده تره اون خوبه اونم خیلی خوبه مختصر اون خوبه اونم گیر نمیدونم گیر میاد الان آره اون خوبه اون برای کلا ولی کاپلستون ها رو من الان پیشنهاد نمی کنم یه کتاب های لارجان داره اونم هست اونم من پیشنهاد نمی کنم اینا نه اینکه بد باشن دارم نسبت به کلاس دارم میگم به نظرم همون کتاب هارتناک به اون تفصیلی برای این کتاب کتاب خوبیه اگر هم انگلیسی بخونید اونم خوبه که میتونید استفاده کنید آره آره آمریکایی از شمال خدمتتون که نه اون کلا یکی گزاره متافیزیکی خب از وجود نه یا اینن یا اونن و بنابراین اگه این اون باشن که دیگه من حرفی ندارم چون که یکیش که یعنی اینکه گزاره فلسفی گزاره تجربی ان که ما اصلا توی فلسفه تمام حرفم اینه که ما در مستقل از تجربه حرف میزنیم و فراتر از تجربه گزاره دست اولا که میگه این همون رویانه و داریم یک صرفا تحلیل زبانیه بنابراین میگه که متافیزیکی ها بعد یکی از این دو تا باشه یا اصلا گزاره های متافیزیک گزاره بی‌معنایی هست آره تأثیر گزاره به شدت روی پوزیتیویسم آره دیگه اونو به شدت متأثر از هیوم هست
مستقیم تاثیر گذاری
تناسب کنم زوده تو چیه که این سه تا نمیاد من زوده
ببین من یه چون اینا رو یه جلس شاید یه ده بیست دقیقه در این مورد صحبت بکنم حتما صحبت میکنم در یک از جلسات همین؟ بسیار عالی اجازه بده صحبت میکنم هم در مورد افلاطون صحبت میکنم مفصله و اینکه دکارت حالا دکارتی که داره در واقع از سوژه و حجره صحبت میکنه حالا تفاوتش دقیقا با کانت و کانت چه تفاوتی با اون سوژه و حجره داره اون من سلا یک کانتی با اون من دکارت چه فرق اون من دکارتی مثلا ایگوه صرفا ولی کانت داره میگه اون منی که مد نظر منه نه اون منه در واقع ایگوه نه اون منه عینیه که دارم خود من باشم به یه اوجی در جان بلکه یک در واقع من استعلایی که در مورد صحبت و میگه تفاوت من با دکارت اینجاست دکارت این نکته رو در نظر نگیره و خب در زمینه هم معرفت شناسی اون سوژه و حجره که دکارت مطرح میکنه خب باز کانت رو همون از دکارت اینو میگیره ولی داره تغییر توش ایجاد میکنه دیگه میگه که آقا من سوژه‌ای هستم که ابژه رو دریافت میکنم ولی برای اون عملیات انجام میکنم سوژه‌ای هستم که در برابر ابژه قرار میگیرم چون دکارت اولین کسی بود که اون تمایز اون در واقع چی میگن دوالیزم آنتولوژی و فارسی ها شیخ بوده هیا من میام ایران میرم ولی من تا میرستم میشورم بعد دور زمانه بعد خوب میشم هم تا یکی بعدی خوب بعد اون دوگان انگاری دکارتی که آقا من منی هستم که اون سوژه هم و در برابر اوجه هم حرف میزنم بذارید کامل به موقعش در موقعش حرف میزنم خیلی اونجا براتون جا میمونده فایل ای من هم هست حالا علیه زمان این اینا سوال هایی هست که اصلا فلسفه برای همین به وجود اومده دیگه سوال هایی هست که علم از پاسخگویی به اونها در واقع قاصره یعنی علم نمیتونه اونا پاسخ بده به محض اینکه علم به سوال فلسفی پاسخ بده دیگه اون سوال فلسفی نیست یعنی وارد ایده علم میشه مثل سوالی که در رابطه با نجوم بود مثلا در زمانی زمین مرکزی یا خورشید مرکزی بودن یک سوال فلسفی مطرح بود که فیلسوفان در مورد اون نظریه میکردن فرضیه مطرح کردن برای مثال بطلمیوس تا زمان کوپرنیک ببینید تا قرن 16 هم انسان فکر میکرده که زمین در مرکز جهان قرار داره و همه اجرام به دور اون میتونه چون که اون امکان دسترسی به سماوات و آسمان ها وجود نداشته و تا اون زمان هر فرضیه ای ارائه میشه فرضیه های عقلیه اتفاقا فرضیه بطلمیوس یه فرضیه کاملا عقلیه که با ریاضیات مولا درزش نمیرفت خیلی دقیق و خیلی هم خوب پیش بینی میکرد اگه میگفت زمین مرکزه خیلی خوب داشت چیز را مکان قرارگیری اجرام دیگه و شب و روز فاصله ها طول زمان ها رو به خوبی داشت پیش بینی میکرد اما به محض اینکه کوپرنیکی همچین نظری داشت و در زمان گالیله اون تلسکوپ ساخته شد دیگه نجوم از بحث فلسفه اومد بیرون و به صورت یک علم مجزا شد یا مثلا علم جامعه روانشناسی یا امروز جامعه شناسی اما سوال هایی که امروز در فلسفه با اون روبرو هستیم سوال هایی که واقعا علم تا به امروز نتونسته اونو پاسخ بده یا سوال هایی که اصلا به هیچ وجه قابل پاسخ نیستن توسط علم ببین این تعریف از سوال فلسفی
تعریف صحیحی نیست که
اینو اینه. یک دانشمند مخالف فلسفه میگه که سوالات فلسفه سوالات هستن که تا به امروز هنوز به اونها پاسخ نداده. یه فیلسوف
نمیگه. چون معتقده که همه سوالات
فلسفه آخر یه روز پاسخ پیدا میکنن. آره.
اون دانشمندی که اما دانشمند فیلسوف ها
و
فیلسوفان علم
دانشمند فیلسوف ها مثل
خود نیوتن مثلا
خیلی از دانشمندان سوالات دانشمند فیلسوف بودن دید. یا فیلسوفان علم و فلاسفه معتقدند که سوالات فلسفی سوالات باز
در مورد هستیان،
یعنی سوالات بسته‌ای
نیستن که پاسخ اونها
یا الان
در دسترس باشه
یا علل اصول در دسترس باشه.
یعنی ما بتونیم بگیم که در آینده میتونیم با ساخت یک سری تکنولوژی ها و یک سری پیشرفت‌های علمی به اونها دست پیدا بکنیم.
اینا سوالات بسته‌ای نیستن، سوالات
بازی هستن که در مورد هستیان. حالا سوالات باز میتونن سوالات تخیلی باشن، مثلا اینکه آیا یه موجود ماورایی وجود داره یا نداره. این سوال سوال فلسفی نیست، بهش میگن باز سوال فلسفی. سوالات بازی که در مورد هستیه، در مورد زندگیه، در مورد انسان، در مورد وجوده، در مورد آره تمام این اینها سوالاتی این که جواب قاطعی برای اونها وجود نداره، بلکه فیلسوف سعی میکنه با روشن‌تر کردن سوال مسیر رو برای دستیابی به پاسخ کوتاه‌تر بکنه، یه سوال رو روشن‌تر بکنه حداقل. خب فیلسوفان تحلیلی اصلا دیگه زمانی به بعد اومدن گفتن خیلی از سوالات فلسفی این عدم پاسخگویی به اونها به خاطر پیچیدگی اونهاست، به خاطر مبهم بودن اونهاست و در واقع جون بشه تحلیل زبانی به وجود اومد. اصلا ما باید ابتدا پرسش‌های فلسفی رو بتونیم از نظر زبانی به خوبی تحلیل کنیم و خیلیشو میتونیم حس کنیم. یا پوزیتیویست‌های منطقی اصلا اومدن گفتن خیلی از پرسش‌های فلسفی ابزرو گفتن اونا پرسش فلسفی که
پاسخگویی به اون
امکان پذیر نباشه یا علل اصول امکان پذیر نباشه. اونا به صورت خیلی
متن محورتر بگم
که تحقق پذیر نباشن یا علل اصول تحقق پذیر نباشن. مثلا اینکه خداوند در آسمان وجود داره، خداوند وجود داره، گفتن این پاسخ نه الان میتونیم جوابشو بدیم نه بعدن ها میتونیم بگیم ما نردبانو میتونیم بسازیم بریم بالا یا بریم کره مثلا مریخ مثلا فلان بکنیم. آره این علل اصول در آینده نمیتونیم پیش بینی بکنیم. اینم گفتن سوالات بی معنا. ولی سوالاتی که حداقل میتونیم بگیم، مثلا بگیم که
کدوم کره الان آب
حد زده میشه آب توش وجود داره ولی نتونستن برن مریخ،
اوکی مثلا یکی از کرات زحل،
آره فکر کنم زحل، مثلا بگیم که آقا حیات در زحل وجود داره. به این گزاره که حیات در زحل وجود داره،
صدق و
کذب، بررسی صدق و کذب اون درسته که الان از طریق تجربه امکان پذیر نیست، کسی نتونسته بره زحل همچی چیزی بررسی کنه، یا ماهواره‌ای شاید هنوز پرد
اینه من نمیدونم و دارم به
صورت فرض میکنم خیلی دقیق نمیدونم باید بمیدونم شاید تو به اون یه مثال دارم میزنم، ما امکان پرتاب ماهواره به اونجا هنوز امکان پذیر نشده که این چیزی بساز کامل بررسی کنیم. ولی یه دانشمند میتونه به ما بگه که با ساخت یک سری امکانات تو علمی ما میتونیم در آینده همچین چیزی رو محقق کنیم
که بریم ببینیم آیا
هست یا نه. بنابراین میگن اصلا این پرسش معنا داره، مثل این نیست که بگیم خدا در آسمان وجود داره یا خدا داره. یه سوال یه چه خیلی بولد گفتم برای اینکه
اون پوزیتیویست‌های منطقی اینو
میگن، نظر اون هاست که اونام ضد متافیزیک هستن. سوال آخر باشه اگه دیگر خواهی آره دیگه اسمش هم گوشتن اینقلاب کوپرنیکی. فقط همین قبل بگم که کوپرنیک اومد مرکز جهان رو از زمین به خورشید انتقال داد و انقلاب کوپرنیکی شد.
کانت میگه که تا به امروز ما فکر میکردیم که ذهنیت ماست که بعد خودش رو تفتیر بده و جهان خارج
و ذهن آینه جهان خارجه،
اما من دارم میگم که این جهان خارجه که خودش رو تفتیر بده با ذهن من. یعنی اگر ذهن من، اگر اون جهان خارج، اوکی جهان خارج ظرفیت لازم برای درک شدن توسط ذهن من رو نداشته باشه، اصلا درک نمیشه. و چون ذهن من با ذهن عقاب متفاوته، چیزی که من درک میکنم و چیزی که عقاب درک میکنه اون تصویری که تو ذهن عقاب از من انسان از اون بالا نقش بسته میشه به خاطر تفاوت‌های
بیولوژیکال
و تفاوت‌های استدلالی متفاوتی که بین ذهن من و ذهن عقاب وجود داره کاملا اون ذهنیت متفاوت باشه. بنابراین داره کانت میگه که من دارم میگم به جای اینکه ابژه با سوژه باز باشه تطبیق داره، این سوژه با ابژه خودش تطبیق داره، این ابژه است که باز خودش رو با سوژه تطبیق بده برای اینکه بتونه درک بشه. اصلا ممکنه که
این کام براش
نباشه. ما ابژه های رو میتونیم درک بکنیم که در واقع اونها در تیرس ذهن ما قرار بگیرن و ظرفیت لازم رو برای درک شدن داشته باشن. آره یه جوری با یه جوری
اصلا همون اصلا کانتیه اصلا کانتیه بله بله اصلا کانتیه بله 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 یک فیلسوف مطرحی هست که میگه که همه فلاسفه
کانتی هست، یا دارن با کانت
موافقت میکنن یا مخالفت میکنن. هیچ فیلسوفی نمیتونیم بگیم که
کانتی نیست
نهایتا، یا دارن موافقت میکنن. هافمن اسمش یک چند تا نقل قول هست حالا هفته آینده از تکسش بعد برزون
میگارن جالبیه
که سن نمیتونیم کانت رو بزنیم
کنار.
آره دیگه خب بعد افلاطون یه تحولی ایجاد کرد، کانت بود دیگه. انقلابی که اصلا چه انقلابی ما دیگه نداشتیم. امیدوارم هفته آینده ببینم اسمون، خوشحال شدم.
قربان شما، سلامت باشین. آقا چرا دارم آقا تو کرده بود؟ باید همینجا سه روزه
آقا او برم خوشحال شدم
خیلی روی ارفان صوفوش دیگه نمیدونی که ما ارفان صوفوش دی کار کردیم کار کردیم
ارفان چی؟
ارفان صوفوش دی کار افتاس کنم دارم.
آها
اینی بودیم آه درده نداشتی
بودیم اصلا بیدو توش. آره
اون یک بیره نه برنده.